میبینید که مردمان سه قاره رو در ایران با مردمان سه قاره به اصطلاح اروپا و آسیا و آفریقا رابطه دارن.
بله
این تاریخچه این رابطه ها و اینا برمیگرده به دوران صفوی ها و بعد قبل از صفوی ها.
بله بسیار در یک تاریخ کهن داره، در تاریخ چند هزار ساله داره.
درسته کاملا. خیلی مهمه دیگه،
بسیار مهمه
برای اونایی که میخوان بر این خاورمیانه بزرگ تسلط پیدا بکنن. خب ببینید مثلا این صحبتی که ما همیشه از پتروس دلارها میکنیم،
بله
پتروس دلار، این در واقع از نفت خاورمیانه بزرگه دیگه.
بله بله.
و این خب عربستان سعودی اولیشه مثلا 266 میلیارد بشکه نفت.
بله.
یک هشتم نفت جهان.
بله.
خیلی عظیمه.
خیلی.
تمام اینا را شما با موقعیت استراتژیکی سوریه بذارید و قلب خاورمیانه ایران و از نظر استراتژیک مورد بررسی قرار بدید، متوجه میشید که آمریکا در تحلیل نهایی هدفش به عنوان رأس نظام جهانی سرمایه اینی که قدرت نظامی هژمونیکی بر سراسر جهان داشته باشه. اگر بر خاورمیانه تسلط پیدا نکنه نمیتونه. و علائمش دیده میشه که بله اینجا و اونجا با ناکامی روبرو شده و این امکان هر روز که ما میریم جلو برای آمریکا دیگه کمتر میشه که بیاد و هژمونی نظامی جهانی خودشو بر مردم جهان کاملا مسلط بکنه. نمیتونه.
ما پارسا برای یه نکترم نباید از نظر دور داشت که وقتی این هیولا به قول شما در حال فروکش و فرو افتادن است، به این راحتی ها هم ولکن نخواهد. یعنی اگر که میگیم این میره، نه این حالا از اینجا نشد اون طرف تر یک کاری میکنن، نشد این سازمان اطلاعاتی وسیعی که پیدا کردن، از این راه نشد از راه دیگه وارد میشن، از این طرف نشد یک شهر کشور دیگه فتنه ای برپا میشه، به همین ترتیب انقدر اینا رو درگیر خواهند کرد که همه سعی و تلاششون رو به کار خواهم برد که بتونن باز به اون خواسته هاشون برسن. و تنها راهش هم هوشیاری و آگاهی مردمان است که در مقابل این بیستن.
درسته. علائم این دیده میشه که مردم جهان، ببینید امروز مثلا در آمریکا اگر یادتون باشه 4 سال قبل که این جنبش تسخیر وال استریت ببینید،
بله
خب، امروز در 300 شهر آمریکا جنبش تسخیر وال استریت شاخه داره.
بله.
درست خیلی کوچیکن ها.
بله.
همیشه 10 نفرم 15 نفرم خود واشنگتن، من در شهر شما نمیدونم، ولی در خود واشنگتن مجموع زبانانی که تسخیر وال استریت بسلا کارشونه و هفتگی و ماهانه جمع میشن عمدتاً 7 تا 12 و 13 نفرن.
بله همینطوری هست.
بله یعنی کوچک و کوچک هم ولی بیشترن. در 350 شهر آمریکا اینا فعالیت روزانه و هفتگی دارن. هر جریانی که اتفاق میفته در تظاهرات علیه دولت اینا شرکت وسیعی دارن، فعالن، کار میکنن و در کمک به سندرز خیلی خیلی فعال بودن در این شهرها. همون 12 نفر
بله، بله.
خیلی خیلی انسانهای زیادی رو که سالها سال رأی نداده بودن بین جوانان اونا رو آوردن و تشویقشون کردن که رجستر بکنن، اسمنیسی بکنن تا روز
رأی
به سندرز رأی بدن. و در بعضی از ایالت ها موفق نشدن به خاطر قوانین اون ایالت ها. بعضی ها میگن که سندرز در فلان ایالت که زیاد نبرد دقیقا به خاطر این امر بود که در اون ایالت ایندپندنت ها مستقل ها زیاد بودن ولی اینا اسم نویسی نکرده بودن چون نمیخواستن اصلا در انتخاب ها شرکت بکنن و اینا همون انسان هایی هستند که خودشونو به حاشیه کشندن حاشیه رانده شدن ولی بعضی هاشون هم ماندگار شدن به اصطلاح اینجوریه
ماندگار شدن در حاشیه
بله کاملا اینی که خیلی مهمه به این مسائل توجه کرد که امروز تلاطمات زیادی است دیگه من وقتی که جریانات اخیر ترکیه و لبنان و سوریه رو میخونم میبینم که چقدر مردم با هم دیگه دارن همکاری میکنن مخصوصا در این مورد این سه کشور من خانوادگی در ارتباطم
بله
از تودهای مردم که زیاد در فعالیت های سیاسی نیستن مادر بزرگی ها و اینا با تلفنی از اونها یاد میگیرم که چقدر عجیبه که یک شهری که در سوریه از دست دولت خارج شده بود رفته بود طرف داعش یعنی داعش در کنترل بله. من از اینکه داعش رو از اونجا بیرون میکنن مردم برمی کردن
بله.
خیلی این خیلی جالبه
خیلی یعنی
همه کشورهای اینجوریه دیگه یعنی لبنان مثلا اونجوری که این خانم به من شهر میداد تو تلفن خیلی امکان داره که همون طرفداران ارتدوکس مسیحی ها در داخل مدرس شورای ملی لبنان اکثریت رو بپسید بیارن و رئیس جمهور از طرف اینها انتخاب بشه مدرس رئیس جمهور انتخاب میکنه در لبنان
بله.
و بله اون رئیس جمهور از طرف اکثریت که طرفداران از یک سو نصرالله خواهد بود طرفداران ارتدوکس مسیحی ها خواهد بود رئیس جمهور انتخاب میکنه که این رئیس جمهور گویا دوتا شرایط خواهد داشت یک شرایطش اینه که یک از اون شرایط اینه که ایشون نباید در تضاد با دولت سوریه قرار بگیره
بله
یعنی طرفدار بشار اسد نباشه در تلاقی با اونا در نیفته این بله. یک شرایطی است که اینا گذاشتن که رئیس جمهور کسی است که هیچ مهم نیست که شیعه است مسیحیه یا سنیه یا علویه هیچ تفاوتی نمیکنه مگر اینکه ضد دولت بشار اسد باشه
بله لازم باز همین اشاره که شد این هم یک نشانی باز یک علامتی است از اون که هر جا نشد از جای دیگه میخوان وارد شن از این در نشود از دیوار از
بله،
پنجره که در لبنان این کار رو کردن بله. همین بازی رو بردن تو لبنان
کاملا برای اینکه اونجا شما میبینید که لبنان فقط اردوغان نمیخواد
بله.
عربستان سعودی نمیخواد نتانیاهو بیشتر از اون میخواد که
بله.
لبنان با آشوب روبرو بشه
به شدت میخوان
بله.
با توجه به اینکه برنامه‌ای که برای ایران دارن هنوز سوز اون کله زورگو و قارتگرشون همچنان هست یا در انتظار به قدرت رسیدن ها اینه که بهتر اینجا اینه که لبنان هم دچار یک آتش بزرگ بشه
بله بزرگ بشه بله. و من امیدوارم نشه ولی بله چیزی که اتفاق افتاده فعلا در حالت انفجاری است
بله.
امیدوارم که تودهای مردم که وسیعاً جوانان در لبنان به طور وسیعی روی این خطن که لبنان بمونه دست آدم هایی که مستقل از نظام مستقل از عربستان سعودی هستن
بله به شدت چون اگر عربستان اونجا نفوذ کنه بتونه نفوذش رو پیش ببره بلایی سخت بر سر مردم لبنان خواهد
بله دیگه بله درسته بله. از همین حالا هم داره تحریک میکنه که حریری رئیس جمهور
بله.
لبنان بشه
بله میخواد اگر نتونستن فعلا در جنوب ایران و غیره اون طرحاشون رو پیش ببرن از اون طرف باز یک ایران رو یا یک مانعی در راه ایران از بین بردارن که بخوان کاری بکنن دستشون بازتر رو
بله کاملا 100%
یا پارسا بنا، به عنوان آخرین پرسش میخواستم بفرمایید که در برزیل خانوم دیلما روسف استیضاح شد و نمایندگان مجلس رأی دادن که ایشون ریاست جمهوریش به تعلیق بیفته و این دوران 13 ساله حزب چپگرای برزیل اینجا کارش به پایان رسید. در اونجا چه اتفاقی افتاده و چه جریان ها و چه رخدادهایی هست که به قول خانم روسوف این کودتا انجام شد و بسیاری تحلیلگران این کودتا رو تایید کردن؟ اگر لازم شد در گفتگوی دیگر بهش بیشتر بپردازیم.
بله، خب این یک واقعه تقریبا بزرگی که در برزیل اتفاق افتاد، مورد استیضاح قرار گرفت و باید بری کنار که رفت و وایس پرزیدنت، معاون رئیس جمهور آقای مایکل تمر اوضاع را در دست گرفت. حالا اگر برگردیم ببینیم که دیلما روسف چرا مورد استیضاح قرار گرفت، متوجه خواهیم شد که ایشون به هیچ وجه در هیچ نوع حرکت هایی که مثلا بگیم اختلاس یا فساد باشه درگیر نبوده، بلکه ایشون بودجه دولت رو که طبق قانون اساسی خود برزیل رئیس جمهور حق داره تغییر بده در درصدها، ایشون اون درصدها را مثل دولت سابق که باز هم از همین حزب بود که خانم دیلما روسف عضوشه، حزب کارگران برزیل،
لولا دو سیلوا،
آقای لولا، اون هم همین کارا را انجام میداد.
بله،
یعنی فکر کنید که مجلس تصمیم میگیره که در جریان یک سال آینده 10% درآمد دولتی در اختیار آموزش و پرورش مجانی باشه. 10%. خانم دیلما روسف کاری که کرده از اختیارات تام خودش به عنوان رئیس جمهور استفاده کرده، عوض این که 10% خرج تعلیم تربیت مجانی بکنه 20% کرده. در تمام موارد، مثلا اگر اشاره بکنیم که برزیل یکی از اون کشورهایی بوده که تا این اواخر، یعنی تا این 10 سال گذشته، مرگ و میر بین کودکان خیلی خیلی بالا بود.
بله.
Child infantile disease و infantile death، یعنی مرگ و میر معدلش در داخل کودکان خیلی خیلی بالا بود. ایشون از درآمدهای دولتی که در اختیارش گذاشته بودن که مثلا 10% از کل درآمد دولت که از بانکهای دولتی میگیره خرج اینا بکنه، ایشون از موقعیت ریاست جمهوری خودش استفاده کرده، عوض 10% 30% در اختیار این جریانات گذاشته.